حضرت آقا و توجه ویژه ایشون برای نگهداری جلوگیری از خروج آبهای مرزی ما هست که سدهای متعددی ساخته شده به بندهای سنگسیمانی. بنابراین ما با این کارهای آبخیزداری و آبخانداری میتونیم تقریبا یک قدم مؤثری در سالهای آینده داشته باشیم و همینطور که الان نتیجه چشمگیر هست میتونیم داشته باشیم. فقط من آخرین نکته رو خدمت شما
عرض کنم.
ما در حد دیروز هم جلسه بود که معاون وزیر و کمیسیون کشاورزی حضور داشتن، از ما درخواست کردن که بودجه این بخش آبخیزداری و آبخانداری که 96 تا 98 از صندوق توسعه ملی بوده کم شده، کاهش پیدا کرده، اینو نداریم، این دوباره اینو اضافه بشه. دومی که از کمیسیون کشاورزی خواستن که ما به اصطلاح اون درآمدهایی که سازمان منابع طبیعی در انجام امورات آبخیزداری داره که میلیاردها تومانه، بخشی از این اگه برگرده به همین هدف برگرده به اینها برسه، ما میتونیم در بخش آبخیزداری یه قدم‌های بسیار موثر برداشته باشیم. ما در خدمت هستم خانم.
خیلی متشکرم. نه بسیار خوب، من خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی، نماینده محترم مردم جیروف و انبرآباد. همین که خیلی منصفانه صحبت کردید و گفتید وزارتخونه های دیگه هم هستن که باید در این مسئله در واقع مسئولانه رفتار بکنن و هم بسیار دقیق و علمی صحبت کردید راجع به این مسائل، من تشکر میکنم. خب به واسطه اینکه رشته تخصصی شما هم هست قطعا دغدغه شما هم علمی تره هم بیشتر هست. من سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی.
دو تا نکته اجازه بدید من از خدمت مرخص کنم. دکتر بنابراین من دو تا توضیح هم دارم. وزارت جهاد کشاورزی معذف در اسرع وقت اون بودجه هایی که در حقیقت برای توسعه آبیاری نوین قطره ای هست
باید.
اینو واقعا بدون تشویق در اختیار کشاورزا قرار بده. به دلیل اون شرکت هایی که واقعا این چند سال اخیر همش با اوراق کار کردن دیگه توان اینا ندارن ادامه بدن، اینا رو تامین کنه. سومی که این الگوی کاشتی که ما جهان پرآبری داریم اینا رو از کشاورزی کشور ما حذف کنیم، با کشاورزی فرا سرزمینی یا با واردات اینا تامین کنیم و بیشتر این آبی که در حقیقت سرمایه و میراث آیندگان ما هست اینا رو ذخیره کنیم. این هم اگه توجه بشه ما مطمئن هستیم در آینده درختان برای کشور عزیزمون ایران
خواهد بود. انشاءالله. خیلی متشکرم. سپاس فراوان. ادامه برنامه رو از طریق رادیو بشنوید و شنونده پاسخهای خودتون از طرف مهمان برنامه باشید. دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی، نماینده محترم جیروفت و انبرآباد، دبیر کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی محیط زیست، عضو هیئت مؤسسه فراکسیون توسعه متوازن کشور، گفتگو کردم با برنامه در مسیر توسعه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه. و اما در ادامه برنامه ما جناب آقای دکتر خدابخشی اجازه بدید با جناب آقای دکتر گرشاسپی صحبت بکنیم. در ادامه صحبت های آقای دکتر اعظمی، آقای دکتر گرشاسپی، مسائلی که مطرح شده که دغدغه ها کاهش سفره های زیرزمینی، فرونشست، فروچاله ای که از روستا عبور کرده و ساکنین روستا اونجا رو تخلیه کردن، حفر چاه، این چیزی که ما در طول این سال ها که آدم عادی باشیم، چه آدم کشاورز باشیم، چه آدمی که اصلا دغدغه داشته باشیم نداشته باشیم، این رو میشنویم دیگه. خودتون هم شنیدید تو صحبت
بله،
شما
در هر صورت این واقعیتیه که وجود داره. از دهه 40 ما بحث قنوات و کم کم تبدیل به چاهای مجاز و غیر مجاز و الان چاهای عمیق. و شاید اینجا اشاره کنم که همه شنوندگان محترم یا امکانی فراهم بشه که صدا سیما یه فیلمی هست به نام مادرکشی که در واقع همین بحث برداشت بیش از حد از آبخانها رو داره میگه، که میگه آب مادر ماست، طبیعت بله. مادر ماست بله. و ما چه بلایی به سر طبیعت آوردیم. یه واقعیتی هستش که حالا چه اقداماتی باید صورت بگیره. همطور که اشاره کردم بحث آبیاری های نوین باید حتما در دستور کار وزارت جهاد باشه، تغییر الگوی کشت و بعضی جاها شاید دیگه کشاورزی نباید کنیم. حالا کشاورزی اگر نکنیم این یه حرف راحتیه. ما الگوهایی که باید به جای اینکه کشاورزی نکنیم، ایجاد معیشت جایگزین هست. خدای ساردویی مستظر هستن که در دشت جیروفت در شهرستان قلعه گنج 200 روستا رو ما به سمت معیشت جایگزین با بنیاد علوی رفتیم. یعنی به جای اینکه وابستگی افراد روستایی به آب و خاک باشه، به صنایع دستی، به کارهایی که کمتر وابستگی یا محصولاتی که کمتر نیاز به
خواسته، وقتی آب نباشه این اتفاق میفته، این جایگزین
مهاجرت میکنن. متاسفانه این دو تا اتفاق میفته. ما یه سری اراضی کشاورزی آبی داریم، وقتی که اینا دیگه آبیاری نشن میشن کانونای گرد و غبار. به دلیل اینکه از قبل آبیاری کردیم، این تجربه افتاده در حداقل حوزه دریاچه ارومیه و خوزستان. اراضی کشاورزی که آبیاری کردیم از قدیم استعداد آبیاری رو داشتن، به دلیل اون ترکیبات خاک و افزایش خاک رسش وقتی که آبیاری قطع میشه میشن تازه کانون گرد و غبار.
بله دقیقاً.
بنابراین ما صلاح این است که روی اونها کشت‌های جایگزین کم آب‌بر، مثلا الان یکی از محصولاتی که خیلی در حوزه خود آقای ساردویی هستش بسه کشت چای ترش که بسیار اقتصادی و کم آب‌بر آموزش داده شده و به کشاورزا استفاده میکنن. بنابراین این سیاست ماست که این اتفاق بیفته. همطور که اشاره کردن فقط آبخیزداری نیست، یعنی خیلی جا هم اگر ما همه آبو تغذیه کنیم از اون طرف پمپاژ و مکش بیش از حد هست، اصلا پتانسیل تغذیه اونقدر وجود نداره. دیشب خدمتای ساردویه بودیم در درشت ارزرویه کرمان، انقدر چاهای مجاز و غیر مجاز حفر شده، خب 6 تا زیر حوزه آبخیز داره که ما همه آبو اینا تغذیه کنیم باز در آینده جای نگرانی است. ما باید اونو با اون سیاست‌های کلی که راجب روستا و کشاورزی هست، هم توسعه آبیاری نبینید، هم کشت جایگزین، هم معیشت جایگزین، جایی که دیگه باید بدونیم دیگه کشاورزی باید تغییر پیدا کنه،
روستایی
باید اونجا بمونه، پایش پیدا کنه. خب یه سری اطلاعات و آمار خب دوستان به صورت توصیفی از اثرات آبخیزداری و آبخانداری میگم، ما کارهای خودمون رو تحلیل کردیم. یعنی اگر تو قسمت ارزیابی دقیقی نداشته باشیم کارامون هم نمیتونیم بینه کنیم. باید خیلی کوتاه که هر هکتار آبخیزداری 530 متر مکعب آب استحصال میکنه. اگر آبخیزداری در اراضی بالادست انجام بشه که یکی از فرمایشات های خدا بخشی بحث کاهش تبخیره، ما قسمت اعظم آب کشورمون داره تبخیر میشه.
بله.
بارانی که میبارد روی زمین 72% در سالهای معمول، در خشکسالی تا 92% تبخیر میشه. برای یکی از کارهای خوب آبخیزداری مقوله کاهش تبخیره. این آب که در اراضی بالا دست نگه داشته میشه نسبت به اراضی پایین دست نسبت تبخیرش 1:13. یعنی اگر آبی در ارتفاعات شمال تهران تغذیه بشه یا نگه داشته بشه تا بیاد شهر ری تبخیر این آب اونجا 13 برابر از اینی که ما اینجا نگه داشتیم. بس آبخیزداری میتونه یه انقلاب بزرگی روی کاهش تبخیر داشته باشه. خب 530 متر مکعب در هکتار آب تولید میشه، 9 متر مکعب 9 تن از اون فرسایش 16-17 تنی که اشاره شد کاهش پیدا میکنه، 6 متر مکعب رسوبات ورودی به مخازن سطح کاهش پیدا میکنه، 120 کیلوگرم علوفه در هکتار در مرتع اضافه میشه، 70% اثرات مخرب سیلاب ها رو کاهش میده. خب ما قطعا باید به این مقوله با سرعت بپردازیم.
خب جناب آقای دکتر گرشاسپی، ببینید شما به این مسئله اشاره کردید، آقای دکتر اعظمی هم به موضوع بندهای سنگ سیمانی اشاره کردن که چقدر تاثیر داشته در همون روستاهای جیرفت. میخوایم ببینیم به مقوله قنات هم اشاره کردن که ارث و میراث بهینه ی نیاکان ماست که ما اونا رو دیگه داریم نادیده میگیریم. میخوایم بدونیم که چقدر بین آنچه که از گذشته برای ما به ارث مانده و لازم و ضروری هست و چقدر افزایش یعنی دستگاه‌ها و ابزارهای نوین تعادل برقرار شده، یعنی الان ما به لحاظ تکنولوژی در چه جایگاهی هستیم، چه در حوزه کشاورزی چه در حوزه مرتداری، چه کار میتونیم بکنیم، چقدر بروز هستیم که بتونیم مراقبت‌های بیشتری از آبهایی که ذخیره میکنیم داشته باشیم. حالا یه موردش رو شما اشاره کردید، قضیه تبخیر هست.
یه موضوع درونگرا نیست بحث نگهداری منابع طبیعی. ما همین صحبت‌هایی که اینجا خدمت شما نمایندگان محترم و مردم داریم با جهانم راجع به این موضوع توی مباحث مختلف منابع طبیعی و آبخیزداری لینک هستیم. شاید تو این برنامه انقدر به بحث اهمیت آب پرداخته شد، مثلا ما الان در شهرهای شمالی کشور که دهه‌ای اخیر به شدت دچار سیلاب می شدن، بهشهر، نکا، نمی دونم گلستان، رامسر و سیلاب هایی می اومد داخل شهر، اومدیم با یه تکنولوژی خیلی جدیدی که از خارج وارد کردیم به نام سطح‌های مشبک یا بندهای مشبک شبکه‌ای که در اکثر خروجی رودخانه‌های حوضه‌های جنگلی که سرشاخ‌های چوب و نخاله و اینا می‌آوردن، سازهای تقاطعی و پل‌های راهن و جاده‌ها رو می‌گرفتن، الان این سدهای مشبک انقلابی در کنترل سیل در شمال کشور به پا کرده. اثرات تغذیه روی احیای قنوات، همونطوری که آقای ساردوی اشاره کردن، 40,000 تا قنات در فلات مرکزی ایران بحث احیا روستاها و کشاورزی رو داشتن. ما به غلط رفتیم به سمت توسعه چاه‌ها، قنوات خشک شدن. یکی از مقوله‌ای که ما تو این دهه بهش پرداختیم و به شدت خود وزارت جهاد هم دنبال اینه هست، بحث توسعه آبخیزداری در حوزه آبخیز قنواته. ما الان 4,000 قنوات احیا شده توسط آبخیزداری داریم. جالبه بدونید بعضی جاها که روستاها به دلیل خشک شدن قنوات در خراسان و جنوبی در کرمان رفته بودن، آبخیزداری بالادست قناتی رو احیا کرده و خود روستایی داره تو فیلم میگه که ای باعث شد که من برگشتم قناتی احیا شد. خب ما یک سرگذشت غلطی رو تو 40 سال تجربه کردیم، الان باید ذهن ما تکون بخوره که برای احیا باید اون روش چاهای مجاز و غیر مجازی که بیش از حد داریم برداشت میکنیم، کشتهای غلطی که داریم انجام میدیم و توسعه آبیاری نوین حتما سری جایگزین کنیم، بپردازیم به احیای حوزه آبخیز. احیای حوزه آبخیز که فقط حفاظت خاک و کنترل سیل نیست، احیای یک زندگی است، احیای یک تمدنه. بعضی جا الان من دیشب میگفتیم در ارزرویه آقای دکتر خدابخشی، اگر مردم بروند یک تمدنی از اونجا خواهد رفت. ما که قرار نیست که سرزمین رو خوش کنیم و تمدنی رو از بین ببریم. این درسته. نگاه باید در مجلس و در سیاست‌های کلان نظام که اگر دشت‌ها، ما الان 480 دشت بحرانی داریم، بعضیاش به علامت هشدار و اخطار خیلی واجب رسیدن، حتما بقیه هم به همین روش بریم جلو
و همون نقطه خواهند رسید. حتما در ادامه برنامه راجع به حل این بحران و راهکارهای حل این بحران صحبت خواهیم کرد. جناب آقای دکتر گرشاسپی، معاون محترم آبخیزداری مراتع و امور بیابان سازمان جنگل ها، با ادامه برنامه با ما همراه باشید. در مسیر توسعه، کاری از گروه جامعه رادیو فرهنگ، هر دوشنبه ساعت 10:30 تا 11:30. با همراهی و همکاری رئیس و اعضای فراکسیون توسعه متوازن کشور. FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ. شما می توانید این برنامه را از طریق شبکه اینترنتی ایران صدا، شبکه ماهواره سپهر و آرا و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی رادیو فرهنگ نقطه IR ببینید و بشنوید. موضوع این هفته برنامه در مسیر توسعه، توسعه متوازن در حوزه آبخیز داریم. از شما شنوندگان محترم به سبب همراهی صمیمانه‌تون با این برنامه بی‌نهایت سپاسگزاریم. ساعت 11:15 است، در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه. مسائل و مواردی مطرح شده در این برنامه و اون دغدغه اصلی هم برای نمایندگان مجلس هست، هم برای عزیزانی که در حوزه آبخیزداری با جان و دل در حال فعالیت هستن. به گمانم کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن کسانی هستن که بیش از هر چیزی به طبیعت عشق می‌ورزن و زنده نگه داشتن طبیعت و مادر زمین براشون اهمیت خاصی داره. رسیدیم به اون بخش احیای آبخیزداری، آبیاری نوین، بودجه‌ای که باید تخصیص داده بشه تا وضعیت به روال خوب و مطلوب در بیاد. می‌خوایم بپردازیم به این موضوع که آنچه که صد و مانع هست برای اینکه به اون نقطه مطلوب نرسیم چه هست. من فکر کنم این نقطه ایه که هم جناب آقای دکتر گرشاسپی باید صحبت بکنن، هم جناب آقای دکتر خدابخشی، تا در این زمینه به یک تعامل و تعادلی برسیم که چه بکنیم که این بحران حل بشه و شرایط بهتری ایجاد بشه. آقای دکتر گرشاسپی در ابتدا شروع بکنن که بگن مسائل چیه تا شما جواب بدید، یا اینکه شما میخواید.
من چند تا نکته اگه جواب
حتما بفرمایید در خدمتتون هست. چون از ابتدا با یک همدلی شروع شد،
بله، به پیامدهای مثبت شود که عملیات ناشی از آبخیزداری اشاره کردن جناب آقای دکتر گرشاسبی.
بله.
این که هر هکتار آبخیزداری باعث میشه که 530 متر مکعب آب استحصال بشه، از به خدمت شما 6 تن رسوب، 6 تا 9 تن رسوب ورودی به سدها رو در هر هکتار کاهش میده، 120 کیلوگرم علوفه در هکتار اضافه میشود، در مجموع با توجه به گزارشی که دوستان دادن 70% خسارت های ناشی از سیل رو کاهش میده، که در یک سال مثلا در سال 1396 1650 میلیارد تومان خسارت های مربوط به سیل بود. خب به قیمت ثابت 1396، خب هر سال برصد تقریبا همین مقدار، حالا کمتر بیشتر، هزینه میشه برای خسارت های سیل. بنابراین لازمه که ما توجه بیشتری داشته باشیم، اقدامات جدی تری بدیم، انجام بدیم برای عملیات آبخیزداری. اما توقعی که ما داریم در مجلس، نمایندگان این توقع رو دارن که بالاخره نگاه منصفانه ای باشه. منابعی که اختصاص میدیم برای آبخیزداری، برای احیا و مرمت قنات ها، ببینید من یه آماری رو اشاره بکنم. سهم طول قنوات احیا و مرمت شده به کل طول قنوات در استانها به متوسط کشوریش 89%، یعنی از طول قنواتی که در واقع احیا و مرمت شدن در کل کشور 89%. خب اینو ببینید، و به تفکیک استانهای مختلف متفاوت هست. بعضی استانها خوب کار شده، بعضی استان‌ها خیلی کم توجهی شده. حالا منهای یکی دو تا استان که اصلا قناتی نداشتن، مثلا استان گیلان فاقد هر گونه قنوات هست. سایر استان‌هایی که داشتن، خب نسبت به 89% می‌بینی خیلی پایین‌تره. انتظار میره که مسئولین زیربط یک توجه هر شبت که بیشتری داشته باشن با استان‌هایی که کمتر کار شده. مثلا خود همین کرمان ضرورت داره که بالاخره توجه بیشتری بشه. عرض شود که در جایی مثل یزد که مشکلات بیشتری داره، بالاخره نیازمند این هستیم که توجه بیشتری بشه، یا سایر استان‌ها. همینطور برای بحث آبخیزداری، ما منابعی که میگذاریم در مجلس، حالا چه از صندوق توسعه ملی چه از تبصره 14، اینو توزیع جغرافیاییش رو انتظار داریم که دوستان منتشر بکنن. ببینید به تفکیک در استانهای مختلف این منابعی که لحاظ شده در قانون بودجه که اینا به صورت متمرکز در اختیار سازمان قرار میگیره، اینا چجوری هزینه میشه، کجا هزینه میشه، هم به تفکیک استانها و هم به تفکیک حوزه‌های آبخیزداری، اینا رو برام روشن بکنید که بالاخره وقتی که نگاه منصفانه و عادلانه باشه،
بله،
به هزینه کردن این منابع، خب بالاخره ما هم انگیزه بیشتری پیدا میکنیم در مجلس. نمایندگان مختلف همراهی میکنن، همکاری میکنن توی کمیسیون تلفیق بودجه، زمان بررسی بودجه، که بالاخره اعتبارات بیشتری لحاظ بکنن برای بحث آبخیزداری. این توقعی که ما داریم از سازمان.
خب آقای دکتر گرشاسپی، پاسخ شما رو میشنویم، بفرمایید.
تشکر میکنم. خب ما چون به مقوله قنات پرداختیم، احیای قنات و اون فعالیتی که روی کالبد قنات انجام میشه جز وظایف سازمان ما نیست. ما فقط بحث تغذیه حوزه آبخیز قنات رو، یعنی آبدار کردن بالادست رو داریم. قطعا معاونت آب و خاک باید توجه ویژه‌ای کنه روی بحث قنوات. یه نکته رو نباید فراموش کنیم، شاید همکاران ما تو وزارت جهاد باید به این نکته توجه کنیم که صرف منابع دولتی مخصوصا راجع به قنوات و لایروبی قنات و انهار بدون مشارکت خود بهره بردارا کاری خطاست. شاید ما این تجربه غلط و از اوایل انقلاب توی پیکره جهاد سازندگی داشتیم که خیلی منابع دولتی رو جهت مسجد و حمام و راه و قنات و اینا کار کردیم، مشارکت مردم رو نگرفتیم، حتی تو نگهداریش دوچار اشکال. 15 سال کار با دستگاه بین المللی تو حوزه منابع طبیعی، مخصوصا پروژه های متفاوت که الان هم آقای خدابخشی عزیز در حوزه کارون یه پروژه مشترکی با جایکا در حال انجامه که توجه به همینه که یعنی بهره بردار باید در همه ارکان قسمتی از مشارکت باشه. من فکر میکنم قنواتی که از مشکلش مثلا عدم مشارکت بهره برداراست، یا یاد دادیم در کشور که صرفا باید متکی به منابع اعتباری باشن. بگذاریم از این بحث. ما تو منابع طبیعی و حتی بیابانزدایی که سخت ترین و شکننده ترین است و کمتر بخش مردمی علاقه پیدا میکنن در اینجا وقت و منابع بذارن، تجارب خوبی به دست آوردیم که پول صرف دولتی نباید برای احیای منابع طبیعی، مثلا برای مرتعی که مرتعدار داره، بهره بردار داره، طرح مرتعداری داره، قانون هم گفته که باید خودش تهیه تر مرتداری کنه و خودش اجرا کنه. یه قفلتی سازمان از قبل داشت، اینو تو این 3-4 سال اخیر احیا کردیم که مرتدار بعد از پروانه چرا، 2 سال که پروانه چرا بگیره، باید بیا تر مرتداری تهیه کنه و تر تهیه مرتداری رو اجرا کنه، فقط تخریب کننده منابع طبیعی نباشه. این قانون داره میگه. تو کارهای آبخیزداری هم چون ما دیروز خدمتهای خدا بخشی بودیم این قسمتشو نگفتیم. خوشبختانه اقبال آبخیزداری انقدر در مشارکت مردمی زیاد هست که ما الان در 7 استان کشور منابع اعتباری خیرین رو برای توسعه، یعنی از دولت دیدیم که نمیتونیم واقعا کمبودامون رو جبران کنیم، خیرین دارن کار آبخیزداری رو انجام میدن. مجمع خیرین در هرمزگان، مجمع خیرین در البرز، خیرین آبخیزداری، یعنی اون خیرینه که قبلا مدرسه و مسجد می ساختن، الان سوق دادیم قسمت اعظمشون تو این کار. تو همینجا شاید یکی از خواستهای ما از مجلس اینه که ما هنوز یک نظام حقوقی خوبی برای استفاده از منابع مردم و خیرین در احیای منابع طبیعی نداریم. هم ممکنه دوچار یک پارادوکسایی بشه. یه ردیف اعتباری که مثل مدرسه سازی خیرین چجوری برای آموزش پرورش پولشون رو میرزن در اونجا، میتونه توی احیای منابع طبیعی هم اتفاق بیفته. یا ایجاد صندوق احیای منابع طبیعی و محیط زیست، یا صندوق احیای آبخیزها، که منابع مختلف اعتباری به جز دولت رو بتونیم در اینجا سیف کنیم و بعد براش هزینه کنیم. یکی از بحثایی که میتونه اعتبارات بخش آبخیزداری رو تقویت کنه، ببینید ما در صورت حفاظت منابع آبی رو به نوعی چه در بحث حفظ خاک، چه کنترل سیل، چه تغذیه داریم. فکر میکنیم یک عدالت خوبی در توزیع اعتبارات بین ما و وزارت نیرو وجود نداره. وزارت نیرو 57 میلیون هکتار حوزه سد ایجاد کرده، سد ساخته، ما باید آبخیزداریش رو انجام بدیم. ما حرکت لاک پشتی با منابع قلیل و یک حوزه 57 میلیون هکتاری که شد حدود 20 میلیون هکتار شما تونستیم در این 50 سال کار کنیم. اشاره شد که ما سالانه 1.5 برابر مخزن سد کرج رو به اندازه سد کرج رو صدها از دست میدیم. رسوب میگیره سد از حیز انتفاع کم کم خیلی از سدهای ما دارن خارج میشن. بنابراین توجه مجلس قانون هم تصریح کرده در ماده 27 قانون افزایش بهره‌وری که باید منابع سرفصل منابع آب به موضوع آبخیزداری داده بشه. ما چیزی نتونستیم بگیریم، خیلی قلیل تو بعضی از استان‌ها. بنابراین یکی از جاهایی که میتونیم کار کنه خود منابع درآمدی سازمان که آقای ساردویی هم اشاره کردن، ما امسال این 7 ماه 1200 میلیارد تومان منابع درآمدی نمیدونم خسارت خاک معادن و بحث بهره مالکانه و حقوق عرفی مراتع دریافت کردیم. متاسفانه اینا که میره توی خزانه برگشتیاش حتی به 10% هم به سازمان نمیرسه. خب اینجا میتونن یه ماده قانونی تصریحی بذارن که 100% این منابع درآمدی برگرده برای احیای حوزه های آبخیز و منابع طبیعی. خیلی راحت هست. در صورت ما آمادگی داریم. ببینید ما دیروز خدمت آقای خدابخشی گفتیم که ما یه سری اسناد بالادستی داریم در بحث آبخیزداری. اسنادم کمیه. طبق ماده 11 قانون افزایش بهره‌وری سالانه باید 1 تن میانگین فرسایش خاک و کشور رو کم کنیم و 15% آبخانها رو تغذیه کنیم سالانه. برای این سالانه نیازه که 3 میلیون هکتار آبخیزداری حداقل در کشور انجام بشه. بله. که ما الان اینو 50% این انجام میدیم. بس در یک برنامه توسعه هفتم حداقل ما 15 میلیون هکتار باید در کشور آبخیزداری. یکی از روشایی که فکر میکنم آخرین بحثم هست، اگر کشور منابع برای این موضوع ندارد، استفاده از فاینانسه. ما در ارزیابی که از پروژه‌های آبخیزداری کشور انجام دادیم، یه ارزیابی اقتصادی هم کردیم.
بله.
در ازای هر 1 میلیون تومان برای آبخیزداری که اگر هزینه کنیم، 4.7 میلیون تومان درآمد داره. یعنی بنفیت به کاستش 4.7.
بله.
یک کار پرسودی که هم جلوگیری از خطر میکنه، هم احیای روستا. بله. و شهر و زیبایی منظر رو.
خیلی متشکریم. سپاس فراوان. جناب آقای دکتر پرویز گرشاسپی، معاون محترم آبخیزداری مراتع و امور بیابان سازمان جنگل‌ها. اهداف فراکسیون توسعه متوازن در راستای اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در اصل 48 قانون اساسی آمده است در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود سرمایه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. از این رو نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در فراکسیون توسعه متوازن کشور برای آبادانی و ساخت ایران قوی تلاش می کنند.
علاج مشکل ما با دشمنان بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم.
ایرانی قوی،
ایرانی مقتدر.
در مسیر توسعه ایران آباد،
ایرانی مقتدر. برنامه‌ای با رویکرد توسعه متوازن کشور.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ.